رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی. سلام شنونده گرامی، طاهری سفر هستم. در این بخش مجله شامگاهی نیست شما را همراهی میکنم. امروز دوشنبه است، 24 سپتامبر سال 2012 میلادی، ساعت در دوشنبه 8 شام. در ابتدای برنامه سرخطی اخبار. سازمان امنیت و همکاری اروپا انتخابات بلاروس را غیر دموکراتی خواند. مقامات تاجیکستان میگویند به تحقیق مرگ پرسر و صدای یک زندانی شروع کردند. سریق احمدوف نخست وزیر قزاقستان تعیین شد. مهدی رفسنجانی پسر رئیس جمهوری پیشین ایران بازداشت شده است. تفصیل خبرها. سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت که انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در جمهوری بلاروس شفاف و عادلانه صورت نگرفت. ناظران سازمان روز دوشنبه اعلام کردند معرکه انتخاباتی از همان اول بدون رقابت بود است. ماتئو ماکاچی رئیس هیئت ناظران کوتاه مدت سازمان در این باره در شهر مینسک گفت:
These elections were not competitive from the start.
انتخابات از همان آغازش رقابت نداشت. انتخابات آزاد همان وقت می شود که مردم آزادانه صحبت کنند، جمع آیند و برای وکیلی تلاش ورزند. ما این چیز را از اول ندیدیم.
در انتخابات بلاروس هیچ یک از نمایندگان احزاب مخالف دولت به پارلمان راه نیافتند. آنتونیو میلوشوسکی رئیس هیئت ناظران درازمدت سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت که نامستقل و یک طرفه بودن کمیسیون های انتخاباتی اعتماد جامعه به انتخابات را از بین برده است. با گفته مقامات در این انتخابات اندک بیشتر از 74% مردم شرکت کردند، ولی مخالفان دولت میگویند تعداد رای دهندگان بسیار کم بوده است. مقامات رسمی تاجیکستان گفتند بعد تحقیق مرگ یک زندانی شروع کردند که به گفته نزدیکانش بر اثر لتوکوبی بی‌رحمانه زندانبان‌ها کشته شد. بهرام عبدالحقوف معاون اول رئیس سرایست اصلاحی وزارت عدلیه تاجیکستان گفت کمیسیون مخصوص برای معلوم کردن سبب‌های اصلی مرگ حمزه اکرامزاده در زندان رقم 1 تأسیس داده شده است. این ساکن ناحیه حصار روز 20 سپتامبر در زندان درگذشت و خویشاوندانش میگویند در بدن او آثار ضرب‌الات و شکنجه زیاد از جمله پی درسمالی داغ مشاهده می‌شد. مقامات رسمی ایران پسر علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری سابق را بعد از بازگشتش از خارج بازداشت کردند. مهدی رفسنجانی بعد از 3 سال سکونت در شهر لندن روز یکشنبه به تهران بازگشت و بنا به گزارش‌ها او را برای بازپرسی به زندان اوینی تهران بردند. با گفته رسانه‌های ایرانی مهدی هاشمی به فساد و تشویقات ضد حکومتی متهم می‌شود. فائزه هاشمی خواهر او را نیز روز شنبه بازداشت کردند و امر دادند تا حکم 6 ماه زندان را ادا نماید. فائزه هاشمی نیز به تشویقات ضد دولت گناهکار دانسته شده است. مقامات انتظامی مهدی و فائزه هاشمی را به برانگیختن تظاهرات گسترده بعد از انتخابات بحث برانگیز سال 2009 در ایران متهم می‌کنند که در آن انتخابات محمود احمدی نژاد پیروز شد. وکیلان پارلمان قزاقستان نامزدی سریق احمدوف را به مقام نخست وزیر پذیرفتند و قرار تعیین او به این مقام نیز بلافاصله از طرف رئیس جمهور نورسلطان نظربایف امضا شد. چند ساعت پیشتر از این نورسلطان نظربایف در ادامه تغییرات کادری در حکومت سریق احمدوف معاون اول نخست وزیر را به مقام نخست وزیر پیشنهاد کرد. صبح روز دوشنبه کریم ماسیموف نخست وزیر دیرینه قزاقستان با تمام اعضای حکومتش استعفا داد و خودش رئیس دستگاه ریاست جمهور تعیین شد. سریق احمدوف 54 ساله که ماهی انور معاون اولین نخست وزیر شد، مهندس است. در تاجیکستان امروز مرحله دوم واکسین زنی علیه بیماری دیفتریا و یا گلوزیندونک شروع شد که تا روز 29 سپتامبر ادامه میکند. قرار است در این مدت 2,500,000 نفر در تاجیکستان برای امین ماندن از این بیماری خطرناک واکسین بگیرند. مرحله اولی واکسین زنی ماه اپریل صورت گرفته بود. اگرچه در تاجیکستان از سال 2002 تا سال 2006 تقریبا 50 مورد سرایت گلوزیندونک ثبت شده است، اما به گفته سازمان جهانی بهداشت تقریبا 60% اهالی کشور در برابر این بیماری آسیب پذیرند. گلوزیندونک بیماری سرایتی است و در صورت تاخیر در درمان آن قلب و سیستم انسان را از کار می‌اندازد و سبب مرگ می‌شود. و دادگاه پاکستان امر داده است دختر نورسی را که به بی‌حرمتی نسبت به کتاب قرآن متهم می‌شود همچون فردی نابالغ محاکمه کنند. ریمشا مسیح 14 سال داشته ولی از نظر ذهنی عقب مانده بود. ریمشا مسیح را به آن متهم می‌کنند که گویا صحیفه‌های قرآن را تش زده است، ولی به گفته پلیس هیچ شاهد و دلیلی در این زمینه وجود ندارد. این زمان مولای همان محل خالد جادون خشتی را به آن متهم می‌کنند که ورق‌های قرآن را پاره کرده و به سمکه ریمشا مسیح گذاشته است. همین مولای ادعا دارد که این دختر نصرانی با کتاب قرآن به احترامی کرده است. شنونده گرامی، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به تارنمای رادیو آزادی دعوت میکنیم به نشانی آزادی.org.
در حاشیه خبرها،
منع فروش چاروا بدون شهادت نامه، قرار غیر عادی مقامات بیطاری منطقه کولا.
همه قانون بایتاری وقت قبول می شود، همه برای فقط بیترینه رو نید، فقط ما یعنی طلب نیدید، همه کار اجزا کنید، وقت ما نمی گیرد.
خب آن کسل بشود، سیران رو سون بیتی اکل بسید، آن کسل بشود، دروی نوی تروکس دستگی دارد، اکل کرفته تا چیم و جام میکنم.
این شهادت نامه برای گوهی باید پروکور کنید زیادی برامده، اما این گپ هایید، اگر هم گوهی کسل شد میره دکتر کوی را.
برای در باره این مسئله در ادامه برنامه صحبت میکنیم، اما حالا عنوانی گزارش های دیگر. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند هنوز هم سبب های آتش سوزی در بازار کاروان دقیق نشده است. سازمان خانه آزادی گفت که آزادی بیان در اینترنت در کشورهای جهان محدودتر میشود. گله احزاب مخالفی تاجیکستان از عملکردهای حکومت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و مؤسسه های کشاورزی ازبکستان و قرقیزستان هزاران گوسفند خود را تلف دادند. مقامات تاجیکستان میگویند سررشته آتش سوزی در بزرگترین بازار پایتخت، بازار کاروان را پیدا کردند، اما از دادن جزئیات درباره این حادثه خودداری میورزند. در این فلاکت که روز 5 سپتامبر رخ داد، صدها تاجر مال و اموالشان را از دست دادند و با خشم و غضب به سوی قرارگاه حکومت در پایتخت روانه شدند. باز تا جایی رسید که محمد سید عبیدالله رئیس شهر دوشنبه خودش مجبور شد که تاجران را آرام کند. در این باره گزارش داریم از همکاری ما در دوشنبه، شهلوی گلخواجه.
با گذشت قریب 3 هفته از سوختاری بی‌سابقه در بزرگترین بازاری تاجیکستان، تا کنون سبب‌ها و انگیزه‌های آن روشن نشده است. این هم در حالی است که به دنبال این آتش‌سوزی کمیسیون ویژه با شمول مسئولان وزارت کارهای داخلی و دادستانی کلی تاجیکستان تأسیس شد و قرار بود هنوز روز 19 سپتامبر سبب‌های سوختار و میزان خسارات آن را به رئیس شهر دوشنبه محمد سید عبیدالله پیشنهاد می‌کرد. اما حبیب‌الله وحید معاون دادستانی کلی تاجیکستان که رهبری کمیسیون تفتیشی قضیه سوختار در این بازار را بر عهده دارد، در صحبت با رادیوی آزادی درباره تو امروز با کجا رسیدنی کاری کمیسیون چنین گفت.
حالت تفتیش ادامه دارد، ما نتیجه نهایی نیامدیم، قرار نهایی قبول نکردیم. اگر شود ما به شما خبر میتیم، حاضر رادیوگان خبری که باعث توجه شما باشد گفتن میتوانم.
ولی میرالله شریپوف سردار سرایست خدمات آتش نشانی وزارت کارهای داخلی میگوید علاقه سببای آتش سوزی در کرون مشخص شده و حتی فردی در این جنایت دست داشته معلوم گردیده است. ولی این مقام خدمات آتش نشانی بنابر خلل وارد نکردن و جریان تحقیق قضیه از دادن اطلاعات بیشتر خودداری نمود.
پروکاتور گرفت بوده سر پرونده جنایت در دست وایو سیستم خود آغاز کردن. این معلومات شما میتونه پروکاتور جنرال گیره، اما پرسی بلندی چیش دست نشده سوال میدونم.
هفته قبل در اینترنت نوار ویدیویی نشر شد که ظاهرا از دوربین های نظارتی بازاری کاروان گرفته شده است. در این نوار دیده می شود که چگونه یک زن 35 یک دکان بازاری یک لغ فروشی را آتش می زند. پس از نشر این ویدیو آوازه ها در مورد بازداشت شدن یک یا دو زن روی زبان ها آمد. اما حبیب الله وحیدوف معاون دادستان کل تاجیکستان بازداشت افراد گمانبر در آتش سوزی بازاری کاروان را رد می کند.
فرضیه ها زیادن، همش در وقت تفتیش ها دقیق کرده می شوند. این حالات رو همش ما حاضر در وقت تفتیش ها دیده استادیم، تشخیص های لازمه رو وابسته به این می گذرانیم.
طول کشیدن تحقیق قضیه سوختار در بازار کاروان تاجران ضرر دیده بازاران امید کرده است. حبیب الله یکی از این تاجران می گوید
خلق می خواهد که بین از جنرده که ایر اکما بیوانا نار و نقص معلوم
در سالهای اخیر در بازارهای کشور چندین مردی سوختار مشاهده شد. تنها بازار کاروان در این اواخر دست کم 6 مرتبه به کامی آتش رفت، ولی تحقیق مربوط به قبلی آتش سوزی در این بزرگترین بازار تاجیکستان همه ناتمام ماند. ناظران امور میگویند مقامات باید بالاخره این بار تحقیق قضیه را تا آخر برسانند و معلوم کنند که علت سوختار شام 5 سپتامبر چی بود و چرا دارایی صدها تاجر کاروان به کامی آتش رفت. شهلای گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
پاسخ های نیمه روشن مقامات رسمی در باره نتیجه اولیه تفتیش آتش سوزی در بزرگترین بازار پایتخت تاجیکستان. اگر این گزارش را نشنیدید، پس سر بزنید به تارنامه رادیو آزادی، متن گزارش آنجا هست.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی بو شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
سازمان خانه آزادی با نشر گزارش تازه گفته است که حکومت‌ها در سراسر جهان آزادی بیان در اینترنت را هرچی بیشتر محدود کرده و برای این از ابزار اصول‌های پیشرفته استفاده می‌برند. در گزارش آزادی در اینترنت که سال 2011 و نیمه سال 2012 را در بر می‌گیرد گفته شده است در این زمان قانون‌های محدودکننده آزادی سخن در اینترنت و حمله‌ها به افرادی که حکومت‌ها را در این شبکه تنقید می‌کنند بیشتر شده است. همکارم میرزا سلیم‌پور با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سنج کلی رهبری تحقیقات خانه آزادی میگوید دولت‌های تعقیبگر اکنون بر علاوه شیوه‌های سنتی چون فیلتر یا مسدود کردن مطالب ناخوشایند یا به زندان کشاندن فعالان معروف اینترنت به شیوه‌های نوتر تعقیب و فشار دست می‌زنند. خانم کلی از جمله به افزایش موارد دستکاری فعالانه محتوای مطالب اینترنت و نظارت‌های غیرقانونی تاکید کرد. از 47 کشور تحقیق شده 41ش بلاگ نویسان معاشخور را برای بی‌آبرو کردن مخالفین، نشر اطلاعات دروغ و حمایت از خط مشی دولت‌ها استفاده می‌بردند. خانه آزادی می‌گوید روسیه و چین در این اواخر استفاده از چنین شیوه را کم کردند، ولی در بلاروس و اوکراین و ایران و کشورهای دیگر برعکس. گزارش میگوید حمله های سایبری به منتقدان دولت ها و مسخره و بی‌آبرو کردن فعالان اینترنت خیلی فراگیرتر شده. از بیرما تا بحرین، از قزاقستان تا سوریه و از زیمبابوه تا ازبکستان از این راه و شیوه کار میگیرند. آزادی در اینترنت 2012 از نقشه احتمالی حزب حاکمی روسیه واحدی رئیس این جمهوری ولادیمیر پوتین هم یادآور شده که بنابر گزارش های مطبوعاتی روسیه برای خونسا کردن بلاگ نویس مخالف الکسی نوالنی گویا $300,000 جدا کرده است. سنجا کلی میگوید هرچند اینترنت در روسیه یک محیط نسبتاً آزادتر شناخته میشد، مقامات این کشور در پاسخ به موج اخیر اعتراض‌ها که اکثرش توسط اینترنت دعوت می‌شود، حمله‌ها به این شبکه را افزایش داده، فعالان را از پیامدهای نشر مطلب‌های انتقادی در اینترنت ترس می‌دهند. خانه آزادی می‌افزاید از 47 کشور مورد تحقیق قریب نصفش در این مدت قانون‌های تصویب کردند که آزادی بیان در اینترنت را محدودتر می‌کند. با صورت عموم خانه آزادی پایان‌ترین بهای آزادی بیان در اینترنت را به ایران و کوبا و چین و سوریه داده، کشورهای چون ازبکستان و بلاروس و پاکستان را در ردیف کشورهای ناآزاد رقم زده است. آذربایجان و روسیه در بین کشورهایند که وضع آزادیشان در اینترنت شاید در ماه‌های نزدیک بدتر شود. با این حال فریدم هاوس استونیا و آمریکا و آلمان را کشورهای در اینترنت آزادترین نام برده است. تاجیکستان در گزارش سالانه فریدم هاوس ارزیابی نشده است، ولی با باور تحلیلگران با آن سلسله سعید بندان هایی که در سال 2011 و سال جاری از سوی خدمات علاقه و رئیسش بگزهوروف علیه سامانه های اینترنتی مشاهده شد، دوشنبه به احتمال غالب در شماری دولت های تعقیبگر قرار می گرفت. خدمات علاقه تنها بعد آغاز نارامی های بدخشان برای قریب دو ماه سایت ازیا پلوس را مسدود کرد. در آن روزها دسترسی به سامانه های آزادگان و بی بی سی نیز در تاجیکستان محدود شده بود. بگزهوروف همین طور دو ماه پیش از تأسیس یک گروه ویژه خبر داده بود که می بایست در اینترنت شهرنویسان بی انزا و منتقد را شکار می کرد.
میرسوی سلیمپور گزارش می داد. شنونده عزیز، اگر درباره این مسئله نظر اندیشه دارید پس سر بزنید به تارنامه رادیو آزادی به نشانی آزادی نقطه آرگ. نظر اندیشه خود را از طریق آنیز می توانید به ما بفرستید یا به ما زنگ بزنید. ما باش یا زنگ بزنید یا اسمس نیز بفرستید.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
با نزدیکتر آمدن زمان انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان، برخی از احزاب شکایت دارند که حکومت به اصطلاح گلوی آنها را بیشتر و بیشتر می‌فشارد، با وجود آنکه این حزب‌ها طرفداران زیاد یا جایگاه بالایی در جامعه ندارند. در این میان دو حزب عمده مخالف دولت هستند، یعنی حزب عمومی ملی سوسیال دموکرات و نهضت اسلامی، که هر دو شکایت دارند حکومت در هر جا به اصطلاح آنها را پیش پا می‌دهد. چرا؟ از عبدالقیوم قیوم‌زاد می‌شنویم.
احزاب سیاسی مخالف حکومت تاجیکستان به شمول حزب نهضت اسلامی، حزب سوسیال دموکرات و حزب دموکرات کدام وظیفه و مسئولیتی را در مقامات و نهادهای دولتی ندارند و همین طور در تصمیم گیری ها قبول این و یا آن سند و برنامه نیز فکر و نظر آنها به انابت گرفته نمی شود. این احزاب گاه گاه با انتشار بیانیه و یا اظهار نظر در مورد این و یا آن حادثه از وجود و فعالیت خود درک می دهند، اما جایگاه و نفوذی را که یک حزب مخالف باید در جامعه داشته باشد تا حال به دست نآورده اند، زیرا حکومت دامنه فعالیت آنها را تا آنجایی که می خواهد محدود کرده است. احزاب مخالف در مقابل حکومت تاجیکستان خیلی خرد و ضعیف اند و ضعف و عجز آنها را هم حکومت و هم مردم احساس می کنند. ولی در این اواخر شیوه برخورد حکومت با این احزاب به ویژه حزب سوسیال دموکرات و نهضت اسلامی طور است که برخی از کارشناسان در آن خواطری های حکومت از افزایش نفوذ این حزب ها را مشاهده کرده اند. به نظر این تحلیلگران فشارهایی که در این اواخر حکومت بالای این دو حزب وارد کرده است، از جمله ندادن امکانیت برای برگزاری یک جلسه به رهبران حزب سوسیال دموکرات و اتهامات اخیری دادستانی کل تاجیکستان علیه حزب نهضت اسلامی، بازگوی آن است که حکومت از حالا میخواهد شرکت این دو حزب را در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری مشکل سازد. ظفر صوفی تحلیلگری تاجیک میگوید با آنکه خیلی از برنامه و وعده های داده رئیس جمهوری از انتخابات پیشینه اش به اجرا نرسید و به این دلیل که شمار انتخاب کننده ناراضی و اعتراضی بیشتر میشود، مسئولین تلاش میکنند که سر نیش احزاب مخالف را که امکان به منفعت خود تاب دادن وضع را دارند از همین حالا بگیرند.
فشار آوردن و پیشگیری کردن از بعضی فعالیت های حزب نهضت و حزب دموکرات تاجیکستان شاید با اون خاطر است که حکومت به این نتیجه رسیده که این دو حزب موقع قوی تر نسبت اکثر دیگر در بین مردم و جامعه دارند. خب در فشار و انتخابات است، میخوان از حالا موضع گیری اینا را با این فشارها نرم کنند، یا که اصلا طور وانمود کنند که اینا نمیشد خیلی روشان اعتماد کرد.
اما مظفر عالیموف مسئول مرکز تحلیلی شرق میگوید احزاب مخالف از جمله حزب سوسیال دموکرات و حزب نهضت اسلامی به آن حد قوی نشده اند که در مقابل نماینده حکومت فعلی به مبارزه برخواسته وضع موجوده را تغییر دهند.
من گمان نمی‌کنم که در مقایسه سال‌های پیشتر در سال‌های آخر دو که نفوذ حزب زیاد باشد، از جمله سوسیال دموکرات. البته در بین یک قشر معین جامعه، بیشتر در بین روشنفکران، یک عبر احترام دارد. البته یک من نمی‌دانم که نفوذ بسیار زیاد داشته باشد، احتمال دارد در مقامات. همیشه گمان کنم که اگر به همین مسئله راه کشاده شود، احتمال یک جنبش پیدا شود، فکر نظرها زیادتر شود، یک تحلوکه شود.
از حال معلوم است که حکومت امکانی به این راحتی در صحنه سیاسی فعال شدن احزاب مخالف را نخواهد داد، ولی شرایط و صحنه سیاسی طور تشکل می‌یابد که به باور ناظران امور فشارهای بیشتر حکومت بالای احزاب سیاسی می‌تواند در پیشروی انتخابات ریاست جمهوری سال 2013 به تأسیس یک ائتلاف جدی این احزاب شبیه اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک منجر شود، تحولی که جانب حکومت با هر راه و وسیله تلاش خواهد کرد تا پیش راهش را بگیرد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
مجله شانگاهی رادیو آزادی رو میشنوید. من طاهر سفر شما را همراهی میکنم. مقامات ازبکستان و قرقیزستان در تکوده هستند تا از پهن شدن بیماری جلوگیری کنند که هزاران گوسفند را در هر دو کشور کشت. بنابر گزارش ها سبب خروج بیماری نغزک و یا گلفشان و مرگ گوسفندان که ثروت خانواده های فقیر به حساب می رود، واکسینی بوده است که برای امین نگاه داشتن گوسفندان از بیماری به آنها زدند، ولی نتیجه برعکس شده است. همکارم خورشید همدم گزارش می دهد.
مقامات ازبکستان به تحقیق قضیه مرگ هزاران گوسفند پرداختند که به گفته مقامات بعد گرفتن واکسین آلوده بر ضد بیماری نغزک و یا گلفشان هلاک شدند. کشاورزان و مقامات ازبکستان میگویند تنها در ولایت های سمرقند، قشقدریا و جیزق بیشتر از 12500 گوسفند تلف یافته است. یک متخصص ریاست بیطری وزارت کشاورزی ازبکستان با بخش ازبکی رادیو آزادی گفت گوسفندانی که واکسینه گرفتند در مدت 3-4 روز میمیرند. او افزود معلوم نیست واکسینه آلوده از کجا وارد شده است، ولی مقامات انتظامی یک نفر را با اتهام فروش این واکسینه با مؤسسه های کشاورزی در ازبکستان بازداشت کردند.
ما این حادثه را تحقیق میکنیم. از راه قاچاق این دوره را وارد کرده و غیر قانونی به کشاورزان فروخته اند. ما ترکیب آن را نمیدانیم و نمیدانیم که آن چی هست.
تا کنون 5500 دانه واکسینه آلوده را مصادره کردند، ولی گفته می شود در مجموع تقریبا 70000 واکسینه در ولایت های جیزق، قشقدریا و سمرقند تقسیم شده است. با گفته یک بیطار ازبک، اگر شیر خوردن گوشت این گوسفندان بیمار توصیه داده نمی شود، اما در صورت درست پختن گوشت آن برای صحت انسان ضرر نداشته است. ولی عین زمان مقامات ازبکستان فروش گوشت گوسفند در محله های نزدیک به خروج بیماری را ممنوع کردند. عین حادثه در ولایت جلال آباد قرقیزستان مشاهده شده است که در آنجا 1700 گوسفند بعد گرفتن واکسینه شبه مردند. تحقیق مقدماتی نشان داده است که واکسینه های آلوده بر ضد بیماری گلفشان را یک بیطار محلی از ازبکستان به قرقیزستان آورده است. امامت کلماتوف سربیطار ولایت جلال آباد در این باره به بخش قرقیزی رادیو آزادی گفت:
نمونه های واکسینه را به آش فرستاده ایم که تشخیص کنند. در بیشکک نیز نمونه ها را تشخیص میکنند. پژوهشگاه جمهوریوی بیطری به این کار مشغول است. نتیجه ها روز جمعه معلوم می شود. عین حال ما چیزی درباره ترکیب واکسینه نمیدانیم.
مقامات این کشور میگویند که 4500 نفری که از گوشت گوسفند بیمار خوردند زیر نظارت طبیبان قرار دارند تا در صورت هر گونه بیماری فوراً معالجه کرده شوند. اما تا کنون هیچ موردی سرایت بیماری به انسانها در هر دو کشور به مشاهده نرسیده است. تایربک جوروبکو معاون سردار ریاست منطقوی میلیسه در جلال آباد گفت که به خاطر جلوگیری از گسترش بیماری در این منطقه قرنطین اعلام کردند. یک تاجر محلی قرقیز که واکسینه ها را خریده و به ساکنان جلال آباد در قرقیزستان فروخته است به بخش قرقیزی رادیو آزادی گفت در واکسینه ها اسم پژوهشگاه بیطری شهر پاکراوی روسیه نوشته شده است.
خورشید همدم گزارش میداد و دنیس کالباسوف مدیر پژوهشگاه بیطری و میکروبیولوژی روسیه در میگوید که واکسن علیه بیماری گلفشان در این پژوهشگاه تولید نشده است. با گفته او واکسن مذکور تقلبی بوده و در آن تنها اسم پژوهشگاه آنها را نوشتند. دنیس کالباسوف افزود که مؤسسه آنها این گونه واکسن به ازبکستان و قرقیزستان نفرستادند. در ادامه همین موضوع گزارش داریم از تاجیکستان. از کلاب در این منطقه دیگر هیچ کس حق ندارد به شهادت نامه مخصوص از ریاست بیطری ولایت یا گاو یا گوسفند خود را در بازار بفروشد. مومین احمدی همکار ما در کلاب در این باره گزارش فرستاد که با هم میشنویم.
ساکنان کلاب دیگر حیوانات خانگی خود و یا گوشت و شیر آن را بدون شهادت نامه بیطری فروختن نمی توانند. تا یک ماه اخیر داشتن شهادت نامه بیطری جدی نظارت برده می شود و ساکنانی که بدون آن شیر و گوشت و یا حیوان زنده می فروشند جریمه می شوند. کارمندان اداره بیطری از فروشندگان حیوانات زنده، فروشندگان گوشت و شیر در بازارها و دیگر نقطه ها شهادت نامه بیطری که در آن سالمی حیوانات و نداشتن بیماری های سرایتی از قبیل سیل و بغندر ثبت شده است سراغ میکنند. عبدالعلیم شاه‌حسین سردار اداره بیطری در منطقه کلاب میگوید افزایش بیماری بغندر که اکثرا از حساب حیوانات با واسطه شیر یا گوشت به انسان میگذرد باعث چنین تصمیم گشته است. شاه‌حسین میگوید تا یک سال اخیر بیش از 200 نفر ساکنان باری اول همچون گرفتاری بیماری بغندر در بیمارخانه ها ثبت شدند که اکثرا از حساب استعمال گوشت و شیر حیوانی گرفتاری چنین بیماری به اینها زدند. اما او میگوید هنوز نه همه ساکنان به مهمیت گرفتن شهادت نامه بیطری سرفهم رفتند.
همه قانون بیطری وقتی قبول میشود همه برای فقط ویترینر نیست، تمام کارخانه خود، جمعیت های سهامی که با فرما و پرورش کارکرد محصولات چهار و خرید کار داره اون باید دیره اجرا کنند. فقط ما یک ما طلب نیستیم همه کار اجرا کنید وقت ما نمیگیرد.
شاه حسین میگوید در این کار باید با آنها ناظران منطقوی و کارمندان وزارت دولتی اتومبیلی نیز کمک کند تا حیوانات بیمار بیرون از منطقه به فروش نروند. اما ساکنان به فعالیت اداره بیطری و تامین شهادت نامه بیطری با نظر شبهه می نگرند. نصرالدین گلمدد یک ساکن شهری کلم میگوید ده ها بار حیوانات خود را ام گذرانیده است ولی پس از ام کنی هم آنها گرفتاری بیماری شدند.
خب او کسل بشود سران و چون بتی او کل بکنی با او کسل بشود دروی نوی تروک شد دستگیر بگیرم دازواید میکنه او کل کرفته تا چون وجه میکنه میره بعد او هم کسل بکنه کپس هم سندر دندر.
مراد بگیم سفر آوه یک ساکنی دیگری کلوب میگوید این همه یک راهی درآمدی مبلغ است که کارمندان اداره بیتوری برآوردند.
ایش آدن نما برای گوه باید پروکور کنی زیوتی برامده اما ای گپ هایید اگر هم گوه کسر شم میره ای دکتر کوی را میمبری اگر دکتر نمیوید در پودم چیم دروی نرازه اینو بلو های خاک های کلشون میکنن چیم با هم کسر بو میرم ولی هم گوه همی کپه.
اما عبدالیم شو حسین سردور اداره بیتوری منطقه این همه گفته ها رو به پایا میخوند. او میگوید کارمندان این اداره از تامین شهادت نامه هیچ منفیت مالی نمیبینند و این همه کار تنها به خاطر سیاتی عامه عملی می شود. داشتن شهادت نامه بایتوری به صاحبان حیوانات خانگی در حال حتم شده است که سال ده ها ساکن در منطقه کلوب به بیماری سوختنی و بغمدرد که از حیوانات میگذرند گرفتار می شوند. در اون یک ماه اخیر بیش از 200 ساکن منطقه کلوب برای حیوانات خود شهادت نامه بایتوری گرفته است که به گفته مسئولین این خیلی کم است. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
مقررات نوی فروش گاو و گوسفند در بازارهای منطقه کلا. بعد از یک گوگاهی برمیگردیم، برنامه را ادامه میدهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
ساکنان شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان را یک چیز نگران کرده است و این هم با راهی آلترناتیوی پول گرفتن طلبنده ها و یا گدایان. برخی از ساکنان میگویند طلبنده ها هنگامی به در میزنند و به خانه وارد شده سوره از قرآن میخوانند و به خاطر همین حق طلب میکنند. سرنوزی روح الله همکار ما در دوشنبه در این باره گزارشی جالب فرستاد که با هم میشنویم.
ماهینه ساکنی 27 ساله پایتخت که به گفته خودش از آمدن مهمانهای نخونده دلگیر شده است گفت دیگر نمیتواند طلبنده ها را با دادن یک یا دو سامانی از پس درش راند. به ادعای این ساکنی پایتخت مرتبه چندم است که نفران 30 سالی گوناگون درش را میکوبند و مجبورند داخل خانه شده با خواندن پاره از آیات قرآن طلب میکنند تا به آنها پول دهد.
شیشتان خوندم یک سامان خوندیم رفتم که وقتی که ما اصلا نشستن داشتیم که باید فوتیت خونم نکن آخر حدیثاوی شاکی که آمخ صورت اویت خان گفته نبون حدیثاوی نخوش شدنش ممکنه.
ساکنان میگویند چونین رفتاری طلبنده ها توانسته که اعتماد مردم رو به آنها کمتر کند. هم صحبت دیگری ما شرقیه خالوه آموزگار یکی از مکتب های پایتخت میگوید طلبنده ها با هر روح میخواند پولی به مهنت پیدا کنند. اگر قسمی از طلبنده ها براهی خواندن آیات و فاتحه مبلغ طلب کنند، طایفه دیگر با بهانه های گوناگون مبلغ مفت به دست می آورند.
گمانم شدن که من کدکم در خرابولو نوگی بستکو پول در خوره بود که مرداشا برون بعد بچه ها برو وردن دوداشا پول دادن با گفت که با کمه با چیه گفت با خیلی موهای معلومه جمع کردیم خیلی دودیم شنا گریفت رفت رمضان بود در رمضان گفتی درو گفتگی شنا بین.
از روحانیان میگویند نباید آیات های قرآن عامل پولکارکنی باشد، زیرا خواندن قرآن دیگر عمل است و پرسیدن صدقه چیزی تماما دیگر. عبدالفضل جلالوف یک روحانی تاجیک در صحبت با ما گفت که آیات های قرآن را برای این عمل استفاده نمودن گناهی کبیره است.
کسبی که مردم اصلا با واسطه برای این طلبندگی است، طلب کسب حلال این فرض است. سعی کنید که ما بشینیم خدا ما نمیگه که معنای چی معنای شریعت نیست. شریعت یه ما سن نمیگه که در خونه بشینیم بعد خدا ما میگه خدا ما یه این حالی که معنای چی دوست نمیداره.
شکایت ساکنان در حال به گوش می رسد که مقامات کارهای داخلی کشور می گویند تا امروز در این موید یگان مراجعت به آنها نرسیده است و تا هنوز هیچ پرونده مشخص در رابطه با چنین افراد افتتاح نشده است. محمدالله اسدالله سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت در کوچه و بازارها شماره طلبنده ها زیاد است ولی اطلاع در مورد مجبوران وارد شدن آنها به خانه ساکنان قید نشده است.
تا امروز ما شخصا ندیدم یگان دلیلی که یگان خود مراجعه کرده باشد. غیر خانه وارد شدن به مورد
جنایتی داره.
جامعه شناسان میگن باید چنین حادثه ها پیشتر از شکایت ساکنان جلوگیری شود. سید شاه جمعیف جامعه شناسی تاجیک میگوید با وجود آن که سخاوت و صدقه یکی از انعنه های تاجیکان است، ولی نفرانی هستند که از این سوی استفاده میکنند.
در بین آنها همین گونه فکر رایج است که مثلا وقت چون پدر من طلبنده است، وسیله یافتن پول به در دنیا میشد. بنیان حکومت جمهوری تاجیکستان، قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند به تصویب رسان، باید جدی‌تر باشیم سر همین قانون و کار بنیم.
هرچند شماره لولی ها در تاجیکستان کم نیستند، اما ساکنان میگن حالا دیگر نفران دست به طلبندگی میزنند که نه بیمار هستند و نه بیچاره و نادر. سروین زیرهلا، رادیو آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش رسیدیم به پایان بخش دومی مجله شامگاهی. سپاسگزاریم که با ما هستید. لحظه بعد برنامه چشمانداز است، سپس غوغای تاجیکی در اینترنت. با رادیو آزادی بمانید.